بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، جلسه ششم، صفحه 21، سطر اول، کتاب الطهاره، استاد عبایی، 17/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
مسئله که به عنوان دومین مسئله ذکر کرده اند می فرمایند مستحب است که بین بئر، یعنی چاهی که از آب اون برای وضوء و غسل استفاده می کنیم، با بئر بالوئه، یعنی چاهی که آبهای چاه نجس را در میان اون می‌ریزیم، فاصله باشد. در بعضی از زمین‌ها 5 ذراع و در بعضی از زمین‌ها 7 ذراع. البته اختصاصی می‌فرمایند بعضی از محشین به بئری که بالوعه است، یعنی آب، عرض کنم که چاه را در اون میریزند، ندارد. با اون بئری که آب چاه را در اون میریزند، این حکم اختصاص به اون نداره که بین او و چاه آب 5 متر یا 7 متر فاصله بشه، بلکه هر بئری که در اونجا آبهای کثیف رو میریزند، میخواهد اون آبهای کثیف و نجس آب چاهی باشد که با افتادن حیوان یا انسان یا نجس در او تغییر کرده باشد و آلوده شده باشد، یا نه فاضلاب خونه که آب دستشویی و آب رخشوری در میان اون میریزند. اگر او در همون خانه یک چاهی هست، بین چاه آب و بین اون چاهی که چاه بالو است که آب توالت هم در اون میرد، آب رخشوری هم در اون میرد، بین این چاهی که آب ازش استفاده میکنند و برمیدارن و اون چاه، باید فاصله باشه. حالا چند متر فاصله باشه؟ میگن اگر زمین سخت 5 متر کافیه. اگر زمین رخوه است، یعنی سست شنیه، خب 7 متر باشه. مگر اینکه در زمینی که شنی هست، بالوئه پایین تر از چاه باشه. سطح چاه مثلا اینجاست، سطح بالوئه اینجاست، ولو عرض رخوه است و سفته، اما چون سطح بالوئه پایینه، از او آب که به بالا نمیرد، که از بالا به پایین میرد، سرایت نمی کنه. در نتیجه 6 تقریبا تصویر دارد این برنامه. تصویر اول، اونجایی که هر دو چاه همسان باشن، هم بئر و هم بالوئه در هم سطح باشن. تصویر دوم، اونجایی که بئر بالا باشه و بالوئه پایین باشد. تصویر سوم، جایی است که بالوئه بالاست و بئر پایینه. خب در چند جا بایستی حتما 7 ذراع باشه؟ از جاهایی که باید حتما 7 ذراع باشه، اونجایی که زمین رخوه باشه، چه بئر و بالوئه مساوی باشن، چه بئر پایین باشه و بالوئه بالا باشه. اگر بئر و بالوئه مساوی بودند، عرض سستم است، یا بالوئه بالاست و بئر پایینه، در این دو فاصله 7 متر 7 ذراع باید باشه. اما اگر 4 صورتی دیگر بود در اونجا 5 ضلع هم کافی. اون 4 صورتی دیگر آن است که زمین سخت باشه. زمین سخت باشه چه مساوی باشن هر دو چاه، چه چاه بئر بالا باشه بالوئه پایین، یا بالوئه بالا باشه بئر پایین باشه، در این سه صورت 5 ضلع کافیه، چون زمین زمین سخته. یکی از موارد عرض رخوه هم 5 ضلع کافیه و اون جاییست که زمین رخوه است و سسته، ولی بئر بالایه و بالوئه پایینه، در اونجا هم 5 ضلع باشه کفایت. این مسئله می فرماید. حالا این استحباب داره، اگر آمد و رعایت نشود آیا چاه نجس می شود؟ می فرماید نه. 3 متر بین اینها فاصله، یا در زمین سوس 5 متر فاصله، 4 متر فاصله، 4 ذرا 5 ذرا در زمین سوس هم بر فرض باشه، آب بیر با اینکه در 4 ذرای بالوئه نجس نمی شود. خب پس چرا گفت این استحبابی است؟ البته در یک مورد با ماء بیر نجس می شود و اون جایی که ما یقین کنیم نجس ها و نجاست ها و آب نجس های بالوئه مستقیما وارد بیر بشود، اینجا بیر با ملاقات نجاست نجس می کند. این مسئله. بعد می فرماین مسئله سوم، نجاسات را بشماریم. نجاسات را یکی پس از دیگری می شمارن. بول و قاعد از حیوان غیر مأکول اللحمی که دارای نفس سائله باشد، یعنی خون جهنده در موقع ذبح کردن از رگهای او جستن کند. بعد میاد سر خون و منی و به اصطلاح خون و منی از نفس سائله، آدمی میخواد غیر آدمی باشه یا آدمی باشه، حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه، تا بعد بقیه‌رم بخونیم. از ثانی مسئله دوم، مستحب است اتباع دو، یعنی دور بودن بین بئر و بین بالوئه، اون بالوئه ای که یرما یعنی ریخته می شود در او، ما اون نازه یعنی آب اون چاهی که نجس شده و آبشو می کشن، آبی که کشیده میشه از چاه نجس توی اون بالوئه که میریزن، بین اون و ماء بئر باید فاصله باشه 5 ذرا. در زمین سخت صلبه بخوانید به ضم صاد و سکون لام، یا تحتیت قرار البالوئه. 5 ذرا چه زمین سخت، در زمین سخت بعد 3 فرم دارد، چه بالوئه بالا، چه بئر بالا، چه مساوی، فرق نمی کنه. در این ستا 5 ذراعه. یا تحتیت قرار البالوئه، اگرم زمین سخت نیز زمین رخوه است، قرار بالوئه از قرار بئر، یعنی اون محل بالوئه از محل بئر پایین تر باشه، تحتیت پایین تر باشه. و الا، یعنی و الم یکن کذالک، یعنی اگر زمین سخت نیست، زمین صلبه نیست، زمین رخوه است، به این که بوده باشه از زمین رخوه و ضمناً بالوئه مساوی با بئر از نظر قرار، یا مرتفع، یعنی همون جایی که آب بالوئه، سطح آب بالوئه با سطح بئر مساوی باشه، یا بالوئه فوق باشه و بئر پایین باشه، اگر زمین لخوه شد، هفت ذراعه و مرتفعتن ان، یعنی بالوئه مرتفع باشد از بین. اما اگر پایین تر باشه گفتیم پنج ذراعه کافیه. به سبع از رو هفت ذراعه فاصله مستحب است. پس صور مسئله روی این تقدیر، یعنی تقدیری که مصنف برای ما گفت که زمین یا رخوه است یا صلبه و بین بالوئه و بئر یا مساوی از سطح آب یا یکی بالاتره یا اون دیگری بالاتره، صور مسئله شش تا می شود. در چهار تای اینها تباعد پنج ذراع مستحب است. مستحب است تباعد در چهار تا از این چه صورت به پنج ذراع. اون چهار تا چیه؟ وحی اصل به مطلقا، زمین سخت مطلقا که سه تا فرع دارد. مطلقا یعنی اهم از اون که بئر و بالوئه در یک سطح باشن، یا بئر بالوئه باشه، بئر بالا باشه یا بالوئه بالا باشه، این سه صورت. بله. و رخوه مع تحتیت البالوئه، فرض چهارمی که پنج را مستحبه و کافیه، اونجایی که زمین رخوه است و سسته ولی بالوئه پایینه، آب بئر بالاست. خب معلومه از بالوئه‌ای که پایینه و آب بئری که در سطح بالاتری قرار داره آب سرایت نمی‌کنه. این چهار صورت پنج ذراع کافیه و به سبع فی صورتین، دو ذراع، هفت ذراع در دو صورت. اون دو صورت کجاست؟ مساواتهما، یا بئر و بالوئه هر دو مساوی باشه و یا ارتفاع بالوئه باشد بر بئر، سطح آب بالوئه بالاتر باشد و خودش هم زمین عرض رخوه باشد. در عرض رخوه و مساوات این دو یا ارتفاع بالوئه، هفت ذراع مستحب است. مطلبی که از خارج نگفتیم این است که فوقیت یک مرتبه، فوقیت عرض کنم که جهت، یک مرتبه فوقیت محسوس است. فوقیت محسوس این است که الان این دو همسطحن، اینجا بئر آمده آبش بالا، خب بر بالوئه مسلطه. این فوقیت محسوس است که وقتی که عرض کنم یه شاغولی یا یک عرض کنم ریسمانی چیزی سنگی انداختن، ببینن یکی 14 ذره از سطح زمین تا اونجا، یکی 13 ذره از سطح زمین تا سطح آب، قهرن اینی که 13 ذره، یک ذره آبش بالاتر است از اون 14 ذره. اما یه مرتبه فوقیتی هست از جهت، میگن اون روایتی هم هست که آبها از جهت شمال به جهت جنوب حرکت میکنه. روایت این است، روایت در کتاب وسائل جلد 6 صفحه 24 از ابواب ماء مطلق، آبها از جانب شمال به جانب جنوب در حرکته. ولی این روایت شاید ناظر به همون مکانی که امام علیه السلام در اونجا ساکن بودن باشه، چون مربوط به این است که کوه کدوم طرف باشه. اگر کوه ها این طرف باشه، کوه های برف گیره، باران گیره، معدن آب، قهرن آب از شمال به طرف جنوبه. اگر کوها در این طرف گاهی ممکن است، از این طرف دشته، این طرف کوهستانیه، کوههای برفگیر اینجاست، آب از طرف جنوب به طرف شمال سرازیره. حالا هر طرف کوه باش یا مطلقا، گفتیم این روایت مطلقه، یعنی همه جا آب از طرف شمال به طرف جنوب. خب در اینجا ما اینجا چاه بئر، اینجا بالوئه است. چون این شمالی طرفه آب از اونجا به طرف بیر میاد، ولو هم سطح باشن، هر دو از سطح زمین 14 ذرا فاصله داشته باشن و سطح آب مثل هم باشه، ولی اون چون طرف شماله بنابراین ارتفاع داره، منتها ارتفاعش ارتفاع حسی نیست، ارتفاع تقدیری و به اصطلاح معنوی جهتی است. و در حکم فوقیت محسوس است، فوقیت جهتیه بالجهه و ان یکون بر در جهت شمال، پس در اونجا کافی است 5 تا در عرض رخوه و هر چند مساوی باشند، به شرط این که ماء بر طرف شمال باشد. لما ورده، چون وارد شده در روایات، من ان مجار العیون من محط شمال، مجاری چشمه ها از سمت شمال است، در وسائل جلد 6 صفحه 24. میفرماید و نجس نمی شود. گفتیم مستحب بین بر و بالوئه اینقدر فاصله باشه، کمتر فاصله بود آب چاه نجس نمی شود و نجس نمی شود آب بر باها، یعنی به بالوئه. و این تقاربتا، هرچند در کنار هم و قریب به هم باشند، معل الا معل علم بالاتصال، مگر اینکه علم پیدا کنیم متصل شد آب نجس با آب بر، ای اتصال ما بها من النجس، اتصال اون چه در باب آب در بئر بالو است در بالو است از نجس متصل شد به ماء البر، متصل شد نجس میشه، لاصاله الطهاره و عدم الاتصال. اگر که متصل شدنش یقینی نیست، گفتیم ولا ینجز بیر با بالوئه، هرچند قریب هم باشن، چرا نجس نمی شود؟ لاصالت طهاره، چون از طهارت در آب و در هر شیئی و از عدم اتصال، مگر اینکه ما یقین پیدا کنیم به اتصال نجس به پاک. مسئله سوم، ان نجاسه یعنی جنسها، جنس نجاسه اشرع است، بول است و غائط از غیر معقول اللام، حیوانی که گوشتش خورده نمی شود، مثل فرض کنید که گربه، مثل روباه، مثل امثال اینها، بالاصل خورده نمی شود مثل گربه و روباه، او بالعارض مثل حیوان جلال و نجاست خار و موتوع انسان، ولو گوسفند باشه، گاو باشه. بله، بول و قائد از غیر معقول اللحم نجس نمی، نجس است به شرط این که دارای ذی‌نفس باشد، نه مثل مار، مار غیر معقول اللحمه، اما فضله مار نجس نیست، فضله عقرب نجس نیست. چرا؟ چون ذی نفس نیستن. نفس ذی نفس یعنی چی؟ یعنی دم قوی اونچنانی که خارج می شود از عرق، یعنی از رگ، عند قطع اون رگ، وقتی رگ چهار رگشو می برن خون جستن می کنه از اونجا، این دلیل است بر این که ذی نفس، اون بول و قائتش نجس. و دم یعنی خون و منی، من ذی نفس یعنی از باز اون حیوانی که دارای خون جهنده است، موقعی که قطع میشه خون جستن میکنه. این خون و منی از که از حیوانی که دارای نفس سائل است نجس، آدمی میخواد باشه یا غیر آدمی میخواد باشه، حیوان بری میخواد باشه یا حیوان بحری میخواد باشه. و این اکل لحمو و این اکل لحمو، هرچند خورده بشود گوشتش معکول اللحم باشه، ولو این که گوشتش هم معکول اللحمه مثل گوسفند، مثل گاو، اما خون و منیش نجسه. و میته از او یعنی منز نفس و این اکله، میته او مردار گوسفند و گاو نجسه، هر چندم گوشتش خورده بشه، ولی شرطش اینه که ز نفس باشه، یعنی دارای خون جهنده باشه. و باز از نجاسات است کلب و خنزیر، البریان، کلب و خنزیر بیابانی، نه کلب و خنزیر بحری که اونها نجس نیستن. تمام حیوانات دریا اینا میگن خون جهنده ندارن، نجس هم نیستن. و اجزاءهما یعنی اجزاء کلب و خنزیر هم نجسن و اگر بری باشن، و الم تهلها الحیات، هرچند ناخونشون باشه، هرچند مخلبشون باشه، علی حالین اونها نجس نیست استخونشون. و ما تولد منهما، باز نجس است اون حیوانی که متولد شود از کلب و خنزیر، یعنی پدر و مادرش کلب یا پدر و مادرش خنزیر باشد. و این باینهما فل اسم، هرچند قیافش به صورت کلب و خنزیر نباشه و اسم دیگری روش بگذارند، اما همین که از پدر و مادر کلب یا خنزیر متولد شد و نطفهش منعقد شد نجسه. اما المتولد من احدهما و طاهرین فانه، اما اگر یک حیوانی تولد پیدا کرده از یک کلبی که با یک حیوان طاهری آمیزش کرده، فرض کنید یک سگی با یک گوسفندی در آمیخته و از او بچه به وجود آمده، میگن تابع اسم. اگر به اون بچه گفتن سگ، عرض کنم یه روایتی هم تقریبا اینجوری از امام علیه السلام وارد شده که تابع اسمه، گفت اسمی نداره، بعد امام اونجا قرائنی نقل میکنن، میگن اگه وسط گله میرد او حکم، عرض کنم که گوسفند رو دارد، اگر از کنار رد میشد او حکم نمیتونم سگ رو دارد. یه راهنمایی هایی هست در اونجا. حالا اینجا میفرماید تابع اسمی، اگر اسم سگ رو دارد سگ، و اگر اسم گوسفند و حیوان طاهر را دارد حیوان طاهر است. بله، فانه یتبع فی الحکم الاسم ولو لغیره ما، ولو اون اسم مال غیر کلب و خنزیر باشه، مثلا اسم کلب نمیذارن روش، اسم خنزیر، اسم گوسفندم نمیذارن روش، اما اسم شغال میذارن روش. خب نجس نیست شغال، اما گوشتش حرامه. فان انتفى المماثل، اگر منتفی شد هم مثل او، اسم براش نمیذارن، میگد اقوا طهارتش است، هرچند گوشتش حرام است. اصل در اشیا طهارت، ولی اصل در لحم نجاسته، مگر تزکیه بشه. و این نکته است، علت این که شما میبینید در رساله ها مینویسن با پوستی چیزه، عرض کنم که کفشی که چرمی که از خارج میاد، از بلاد خارج میاد، باید ما اجتناب کنیم از اون، اتکلان و اتریاتی که روغن داشته باشه، مثلا یک اتکلان و اتریاتی هست روغنی نیست، روغن حیوانی نیست، مال نفت، مواد شیمیاییه، یا گل و گیاه، اونها پاکه، اما یه اتکلانی است که پیه حیوان درشه، روغن حیوان زمین میشه، میگن نجس. چرا نجسه؟ چرا اون عرض کنم که چرمی که از خارج میاد نجسه؟ نمیتونیم بگیم کلش این لکه حلال، هر چیزی حلاله تا بفهمی حرامه. خب این چرم از خارج آمده، ما که نمیدونیم که نجسه یا پاکه، پس بیاییم ما بگیم پاکه. یا اون ادکلانی که چربی حیوان داخل شده نه چربی نفت، اون ادکلان و اتلی که چربی حیوان داره بگیم پاکه. یا مثلا روغن ماهی از خارج میاد، یک مرتبه روغن ماهی در داخل است، خب اونجا میگن کلشین لکه حلال، چون بلاد نه کلشین نمیگن، میگن بلاد اسلام. یه مرتبه روغن ماهی از خارج میاد میگن نجسه. چرا اینا نجسه؟ چرا کلشین لکه حلال نمیگن؟ به جهتی که سر مسئله اینه، اصل در حیوان نجاست، مگر این که تزکیه اش ثابت بشه. حالا این اصل دلیل و روایت داره یا این اصل عقلیه، این مربوط به جای خودشه. فرق می کند طهارت اشیا با تزکیه اشیا. در تزکیه میگن امر وجودیه، باید احراز بشود، بعد اگر احراز نشد اصل نجاستشه. در باره نجاسات میگن که یک شیئیست به وجود میاد، چون ندیدیم میگیم که اصلا وجود نداره. در هر دو وجودیه، ما اصل عدم جاری میکنیم، منتها تزکیه اصل عدمش نعناش این نجسه. در نجاست اشیا اصل عدمش این است که پاک باشه. پس لذا اینجا دو نکته رو اشاره میکنه به همین دو اصل، میگوید هم پاکه ولو گوشتش خورده نمیشد. لل اصل فیه ما، در هر دو اصله، هم اصل طهارته اما اصل در لحوم نجاسته، مگر احراز بشه تزکیهش یا در شهر اسلام باشه. خب چند تا از نجاسات گفته شد، دیگر از نجاسات کافره. کافر چند جور ما داریم، یک کافری داریم که بالاصاله است، یک کافری داریم که مرتده، اصلا مسلمان بوده ارتداد پیدا کرده، مثل بسیاری از کسانی که به صورت مسلمان یا مجاهد مثلا بودن، بعد رفتند و مثلا مارکسیست شدن، اینها رو میگن مرتد. پدر و مادر مسلمان بود و این انتها، هرچند که تظاهر به اسلام کرده بود. یکی از چیزهایی که یعنی انسانهای نجس که حکم کافره، کسانی هستند که منکر بعض ضروریات دینن، مثلا میگن قصاص نیست در اسلام، حدود نیست در اسلام، اصلا در اسلام نباید در مقابل، ممکنه بعضی متجدد مسلمانهایی باشن که میگن نباید اگر کسی کسی را کشت، این از ضروریات قصاص، از ضروریات ولکم فی القصاص حیاتون، اصل قرآنه، نباید قصاص باشه، این خلاف تمدنه، خلاف چنین و چنانه، اینها منکر ضروری دینه و نجس. یکی از چیزهایی هم که نجس مسکره، از جمله فقائه، فقا یکی شراب جو میگنش، اسمش فقا باشه و اثر فقا رو داشته باشه نجسه. اما اگر اثر فقاع را ندارد، اثر فقاع یکیش این است که مسح کننده باشد، یکی هم این است که به جوش آمده باشد و اینها مایع باشد. این وقتی جوش آمد و مسح کننده بود، نعشه دار بود، نه نعشه از مسح کننده بود، این نجس میشه. اما اگر فقاع بود ولی این اسم رو نداشت، چی؟ اسم فقا داشت اما این اثر رو نداشت، میگن پاکه. مسئله دیگر این است که اگر آب انگور جوش بیاد، به محض اینکه آب انگور جوش آمد، او هم در حکم مسکر است و فقا است، در نجاست، مگر اینکه سلسال او از بین برد. این نجاست هایی که ما گفتیم در لباس، در بدن، نمازگزار باید از خودش دور بکنه، فقط در بعضی موارد استثناءاتی دارد. یکی خون جروح و قروح هست، یعنی بدن انسان جراحت پیدا کرده و خون داره، یا یک دملی و یک چیزی در بدن انسان بیرون آمده از اون خون میاد بیرون، تا زمانی که سیلان دارد و خون جریان دارد و خوب نشده و خون ازش جاریه، هرچی میشونم باز خون میاد، در اونجا میگن معفو است در نماز. یکی هم خون غیر دماء ثلاثه است، یعنی خون حیض و نفاس و استحاضه نباشد، در نماز اگر به اندازه کمتر از درهم باشد یا حداقل خیلی به اندازه درهم باشه، بیشتر نباشه، میگن معفو است در نماز. میفرماید بر این که بله، ول کافر اصلی باشد و مرتد باشد. اصلی اون کافری است که پدر و مادرش کافرند، مرتدم معلوم است که بعد پدر و مادر اسلام داشتن، این بعدن ارتداد پیدا بکنند و هرچند منتهل بشود به اسلام، یعنی اسلام را به خود ببندد. بله، مع جهدهی لبعض ضروریاته، ولی منکر بعض ضروریات اسلام باشد، این می شود چی؟ کافر و نجس. و ضابطه و قانونش من انکر الالهیه و رساله، یا نبوت پیغمبر را منکر شود یا منکر شود بعض ما علم ثبوت و من الدین ضرورتا، اون احکام مسلمی و قوانین مسلمی که از مسلمیات دین محسوب می شود. چیزی رو که فقاع بگن اون نجسه. خب ثابت می شود این نجاست لما یثبت، یعنی ثابت می شود این نجاست لما اطلق علیه اسمه، با اون چه مطلق شود بر او اسم فقاع، ما حصول خاصیتهی، با این که خاصیتش هم داشته باشه. خاصیتش چه؟ خاصیتش این است که مسح کننده باشه، او اشتباه حالهی، یا اینکه خاصیتش معلوم نیست، مشتبه از حالش، ولی اسم فقاع رو دارد، همین اندازه اسم فقاع رو دارد ولو خاصیتش معلوم نیست، باز هم نجسه. چرا؟ اگر اسم فقاع رو دارد و معلوم است عدم خاصیتش، تو خاصیت مسکری رو نداره ولی فقاع میگن، نه اون نجس نیست و پاکه، در صورتی که شک داشته باشیم نجس. و ذکر نکرده است مصنف در اینجا از نجاسات اصیل عنبی، یعنی فشرده آب انگور، اصیل یعنی فشرده آب، فشرده انگور را اذا غلا و اشتد، زمانی که به جوش بیاد و غلیظ بشه، اینجا نجسه، همه علما میگن. ولم یذهب ثلثا، هنوز دو ثلثش نرفته، اگر دو ثلثش بره همین شیره های انگوره که ملاحظه میکنید در اونها عیبی نداره. خب اینا نگفته جزوه نجاساته، چرا؟ لعدم وقوفی علا دلیل نقتضی نجاستو، چون متوقعی، چون اطلاع پیدا نکرده، آگاه نشده بر دلیلی که اقتضای نجاست آب انگور غلیان پیدا شده را بنماید. چرا؟ خوردنش حرامه، اما نجس هم هست، نه مصنف دلیلی پیدا نکرده، کما به این که این مطلب را یعنی دلیل نداره، این مطلب دلیل نداشتن را اعتراف کرده در ذکر و در بیان. لکن در آینده میاد، همین الان توی همین لمعه میاد که سیعتی میاد که ذهاب سلسین متحره. خود این که میگه ذهاب سلسین متحره معلوم میشه قبل از ذهاب سلسین چیه؟ نجس بوده. و هو یدل على حکم مصنف به تنجسهی قبل ذهاب سلسین فلا عذر فی ترکی. پس حالا که معتقد است بر این که ذهاب سلسین متحره و معلوم میشد قبل از ذهاب سلسین نجس بوده، عذری در ترک آب انگور مغلی در نجاست نداره. چرا نگفته؟ باید میگفته. و کونو فی حکم المسکر کما ظاهره فی بعض کتبه لا یقتضی دخوله فی حیث یطلق. میفرماید ممکنه بگیم اصلا آب انگور جزء مسکره. میگه نه، اگرم بر فرض ذکر بکنیم جزء مسکر باشه، اما مطلق که گفته میشه جزء مسکر نیست. یعنی وقتی بگیم مسکرات شامل آب انگوری جوشیده نیست، اما اگر بگیم مسکرات اونهایی که مست کنندن و مایع و از جمله آب انگور اسم که ذکر کنیم جزء مسکرات حساب میشه. نمیگن حساب نیست، اما وقتی مطلق مسکرات رو بگیم شاملش نمیشه. مقتضی نیست دخول این مغلی یا آب انگور رو در مسکرات حیث مطلق وقتی بگیم مسکرات شامل این نمیشه. و این دخل فی حکمی حیثیوس کرد، اما اگر ذکر کنند داخل حکم مسکراته. بگن مسکرات و از جمله مسکرات آب انگور، نمیگن بیرونه، میگن حکمش همون حکم مسکره. و این نجاسات دهگانه واجب است ازاله اش به خاطر نماز از لباس و از بدن و از مسجد جبهه، یعنی در پیشانی بایستی سجلگاه انسان نجس نباشد هرچند خوش باشه. انسان اگر روی فرش نجس، فرش که به اصطلاح سجده ندارد، روی کاغذ نجس، رو برگ نخوردنی، برگی که خوردنی نمیشه و نجس نماز بخواند، سجدهش درست نیست. بایستی سجدگاه انسان خاک نجس هم باشه سجده درست نیست. مسجد جبهه بایستی ازاله کنیم حتی جای پیشانی را در نماز از نجاسات و انل اوانی و از ظروفی که استعمال میکنیم اون ظروف را برای غسل یا برای وضو، از ظروف لاستعمال، چون استعمال ما میکنیم این ظروف را در جو مواردی که توقف به طهارت دارد. وضو باید ظرفش پاک باشه که آب توش ریخته میشه و همینجور غسل. و بایستی زایل کنیم نجاست را از مساجد، از ذرایح مقدسه، ذریحای ائمه اطهار و مصارف مشرفه، کتابهایی که دارای احترامه مثل قرآن کریم. و افیع فی الصوب و البدن، حالا معفواتی هم دارد، یکی از معفواتش عفو شده در لباس و در بدن از خون جرح و قرح، یعنی خونی که دارای جراحت آن از شمشیری چاقویی به دست انسان بذاره، قرح هم آن است که در بدن انسان فرض کنید زخمی دملی مثلا به وجود بیاد. بله همین دیگه، قرآن نهج البلاغه به خاطر کلماتی که از قرآن یا اسم خدا و پیغمبر و اینها رو داره.
منظور از مصاحف مثلا انجیل هست با قرآن یا قرآن هست با نهج البلاغه؟
نه، انجیل که گمون نمی کنم باشه. هر کتابی که دعایی که مصحف، یعنی کتابی که این دارای احترام قرآن و یا این که اسم خدا و پیغمبر و چیزهای واجب و تعظیم در میان او هست. میخواد نهج البلاغه هم نباشه، اما یک کتابی است که خیلی از قرآن استدلال کرده. حالا به هر صفحهش که دست میزنه نجس بشه، خب اونجا آیات قرآن قرار داره. و اوفیه انجیل تورات فعلی که انجیل تورات نیست، به جهت اینکه تحریف شده، اینها کتابهای محرفین و دروغگویانه، اونها احترامی ندارن مگر اسم خدای اونجا باشه یا اسم واجب و تعظیمی باشه، ولا خود کتاب کتاب گناه اصلا، کتاب زاله است. و افیه فی الصوب و البدن از جرح و قر، در صورتی که سلیان داشته باشد دائما، یعنی اگه بخوان آب بکشن باز خون میاد، بخواب بشونن باز خون میاد، یا در یه وقتی نه خون نمیاد همش، اما یه وقتی سلیان دارد که لای سرزمن فوت فواته سلات، او زمانی که فوات دارد، فوات سیال دارد یعنی سیالانش قطع شده، نماز کافی نیست. فرض کنید ممکنه 2 دقیقه سیالانش میفته، دیگه تو اون 2 دقیقه نماز نمیشه خون، باز یه مقدار سیالان داره، باز 1 دقیقه دیگه سیالان میفته. زمان فوات سیالان لا یسع زمن صلات را، به اندازه زمان نماز نیست. خب در اونجا معفوه. اما لمن قطع وقتم، اما اگر قطع بشود خون جروح و قروح به اندازه‌ای که یسعها، یعنی قدرت وسعت نماز رو دارد، یسع الصلات فیها، میتونه آدم نماز بخونه، فقط استغرب مصنف در کتاب زهران نزدیک شمرده و نزدیک به زهر شمرده وجوب ازاله اون خون قروح و جروح را لانتفاع الضرر، چون ضرری نداره اگه خونشو بخوایم زایل کنیم و نماز بخونیم. و اون چه استفاده می شود از اخبار، از روایات استفاده می شود، عدم الوجوب مطلقا، واجب نیست. می تونید شما زایل کنید خون جروح و قروح را، چون یا ما یا خیلی سخته، یا به اصطلاح کار محالیه، یا کار مشکلیه. اگر اولو یه مقدار بند میشه باز میاد، خب اگه اون انسان بیاد و آب بکشه و پاک کنه و چقدر سخته، علی حال مشکله. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، حتی یبرع، حتی اینکه خوب بشه. وقتی خوب شد بعد آب میکشیم نماز میخونیم. و این قول که تا خوب نشده ولو سیلان ندارد، سیلان نداره، همین اندازه خوب نشده، ما معفوویم. این قول قدیس باز استثناء شده و معفوویم از کمتر از درهم بغلی، نه بغلی، بله، و اوفیه و عفو شده است از کمتر از درهم بغلی. بغلی چیه؟ اینجا در بعضی حاشیه‌ها نوشته بغلی نسبتون الی رأس البغل و هو رجل یهودی، این بغل، رأس بغل، این مثلا سر او، یه مرد یهودی بوده، کان یضرب الدراهم الفارسیه ایام خلیفه دوم، عرض کنم که درهم های فارسی رو میزده. و حالا آیا سر گاو یا سر استر روش بوده، یا به این میگفتن رأس البغل؟ به همین آقا، ظاهرا به این آقای یهودی رأس البغل میگفتن، اینجا درهم رو میگن درهم بغلی. خب میفرماید اگر کمتر از درهم بغلی باشد خون اندازه اش، خب کمتر از درهم بغلی، اندازه درهم بغلی چی؟ میگه بعضیا میگن به اندازه گودی کف دست، بعضیا میگن به اندازه این به اصطلاح بند بالای ابهامی، بعضیا میگن به اندازه بند بالای سبابه است. اگر یکی از این سه تا مجموعاً مثلا به اندازه حداقلش، اکثرش دیگه به اندازه بند سبابه بیشتر نشه که مطابق با احتیاطه. اگر خون باشه در بدن انسان یا لباس انسان معفو، به شرط این که یکی از دماء الثلاثه نباشه. حالا اینجا یه مسئله است، آیا وقتی که این خون در یک جا باشه معفوه یا اگر پراکنده هم باشه معفوه؟ اینجا میگن سه قوله. یک قول این است که اگر پراکنده باشه معفوه، هر چند میخواد دور باشه، یکیش این طرف لباس باشه، یکیش اون طرف باشه، یکیش سر آزم باشه، یک قطره اینجا. بعضی هم میگن نه خیر، به هیچ وجه معفوه نیست. بعضی هم میگن نه، بایستی در توی یه وجب باشه یا ربع لباس باشه، تو دامن انسان باشه یا بالاتنه طرف راست یا طرف چپ باشه، دیگه خیلی متلاشی که یه طرفش این وره لباس یک شب اون وره لباس، از اینها نباشه. بعد میگن آیا اگر که خون رسید به لباس از ظاهر به باطن سرایت کرد؟ دو تا حساب میشه یا یکی. اگر آب روی خون ریخ چطور؟ میگن بعضی ها اگر لباس رقیق باشه یکی حساب میشه، اگر لباس ضخیم باشه دو تا حساب میشه. اگر آب ریخت و ولو شد، وقتی خون باشه اینجا آب بریزه ممکن از یه قطرش هم بیشتر از یه درهم باشه، میگن در اونجا اندازه میگیرن، اندازه خون رو، آب رو ازش استثناء میکنن. خلاصه نه مسائل ریزی داره که از رو میخونیم. اندازه بغلی، درهم بغلی چیه؟ قدره به ساعت اخمس راهه، اندازه گیری شده به سعه، یعنی به میزان و گستردگی کف دست. اخمس راهه یعنی میان کف دست، این به این اندازه وسعت کف دست اندازه گیری شده درهم بغلی. این یک قول. قول دوم، و به عقد ابهام اولیا، یعنی بند ابهام اولیا، اون بند بالا اینجا بوده، و به عقد الاولیا من الابهام شده. اولیا صفت عقده. حالا چرا مؤنثه؟ محشین میگه ما نمیدونیم چرا مؤنثه. و به عقد سبابه، یعنی بند سبابه، از قرینه میگن لاغل اولا بود اولیا، یعنی بند سبابه اون بند بالاست. میگه آخه اینا سه تا میزان شد، این اندازه سبابه اندازه ابهام چه به اصطلاح تناسبی داره؟ خیلی با هم فرق دارن، ممکنه با کف دست خیلی فاصله داشته باشن. میگه منافاتی ندارد، زیرا مثل این اختلاف اتفاق بیفتد در دراهم به ضرب واحد. سابقا دراهم رو با دست درست میکردن، کارخانه ای نبوده، یه زرگری، مسگری یا زرگری عرض کنم که درهم درست میکرده، خب یه مقدار کوچکتر در می آمده، یه مقدار بزرگتر، بلا تشبیه مثل نون. این نون گاهی کمی، خب چون دستیه کارخونه که نیست که همه یه میزان باشه، یکی کوچکتر میشه، یه نون بزرگتر میشه. چون اون زمان دستی بوده میگه این کم و زیادی ها مربوط به اونه. ولی در حاشیه ذکر میکنن میگن که در زمانهای خلیفه، در زمان عبدالملک و اونها دیگه تقریبا به صورت سکه و کارخانه بوده. این اختلاف درهم ها به اختلاف زمان ها و درهم های معموله، مثل پولای ما که گاهی درشت‌تر میشه پنزاریا، گاهی پنزاریا کوچکتر بوده، گاهی درشت‌تر بوده. این به خاطر این اختلاف زمان هاست، نه به اختلاف درهم هایی که چون با دست درست می کردن. حالا ایشان اینجوری میگه این اختلاف اتفاق پیدا می کنه، گاهی یافت می شد در دراهم با ضرب واحد، یعنی یه نفر که می خواد درهم درست بکنه، ضرب یعنی بزنه، سکه بزنه. خب حالا که سکه می زنه کم و زیاد می زنه. و انما یغتفر، این مقدار بخشیده شده. ولی عرض کردیم که نه، اونجا کارخانه بوده کم کم، و این کم و زیاد شدن به خاطر اختلاف دوزاریا و پزاریا مثل پزاریا و دوزاریا است که در زمان ما وجود داره، یعنی به اختلاف زمانها بوده. خب خونی که کمتر از درهم بغلی باشه از خونی که غیر دماء ثلاثه باشه بخشیده شده و ملحق کردن به غیر دماء ثلاثه بعضی از اصحاب دم نجس العین را، بگن خون نجس العین هم مثل خون سگ و خنزیر اونم بخشیده، اونم استثنا نداره. یعنی این درهم اگر کمتر از درهم از نجس العین خون باشه نجس می کند و بخشیده نمیشد در نماز از خون نجس العین یک قطره مضره. چرا نجس العین را حکم دماء ثلاثه بدیم و در همه اینا بگیم استثنا نیست؟ لتضاعف النجاسه، چون نجاست در اونا چندین مقابله. ولا نصفیه، ولی روایتی در مسئله نیست در باره نجس العین و قضیه اصل اقتضا میکند دخولش در عموم، نه در عموم در عموم خون الا این که استثناء بشه، نه در عموم عفو. ما عفو کردیم از خون غیر دماء ثلاثه جزو معفوات نجس العین هم شامل می شود و عفو از این مقدار مع اجتماعی موضع و وفاق، از این مقدار از خون یعنی کمتر از درهم، در صورتی که این خونا پهلو هم باشن یعنی در یک قطعه باشن موضع وفاق و ما تفرقش اقوالیست. اما اگر متفرق باشه چند قوله، اجود اون اقوال یه قول این است که جایز است مطلقا، مستثناست مطلقا. قول دوم ممنوع است و جایز نیست مطلقا. قول دیگر الحاقه بالمجتمع، خونهای متفرقه را ما ملحق بکنیم به مجتمع. قول دیگه هم که در حاشیه نوشتم در صورتی که پراکنده نباشد، اگه پراکنده باشه یه ذره گوشه لباس یه ذره اونجا، نه میگم ملحق با مجتمع نمیشه. اما اگه توی یه وجب پراکنده باشه یا مثلا حدودی که دو وجب، ملحق به مجتمع. و یک فیف زائد عن المعفو و عن ازالت زائد خاصه. فرماید حالا اگر به اندازه یک درهم و یک قطره است، کمتر از درهم و یک ذره است، میگو خب همون یک ذرهش شما آب بکشید یا از لباس میبرید، ما بقیش بود اشکالی ندارد و کفایت میشود در زائد از معفوان ان ازاله همون زائد فقط. خب مسئله دیگر این است که و صوب و البدن یزم و بعضها الى بعض، یه قطعه پیشانی یه قطعه لو لباسه، اینا با هم زمیمی میشه. وقتی که دوتا شد نمیگن که دیگه این مستثنیات نیست، زمیمی میشه بعضیش به بعضی بنابر اصح قوله. ولو اضافه دم، و اگر خون اضافه بشه بعد وجهه صوب، بله ولو اصاب دم دمو وجهه صوب، یعنی برسد خون به دو طرف لباس، بله به دو طرف لباس وجهه صوب. فان تفشا بجانب الى آخر فواحد، اگر خون رسیده به طرف دو طرف صوب، اگر از به یه طرف رسیده از طرف دیگه یه طرف رسیده به طرف دیگر اصابه، این یکی حساب میشه. اما اگر یه قطعه به این طرف بیاد یه قطعه هم به اون طرف بیاد، این دوتا حساب میشه. فإن تفشا من جانب الى آخر فواحد و الا فإثنان، یه قطعه این طرف یه قطعه اون طرف رفت، این دوتا حساب میشه. و معتبر دانسته است مصنف رحمت الله در ذکرها در وحدت مع تفشی رقت صوب را، گفته اگر از یه طرف لباس رفت به طرف دیگر لباس، اگر لباس رقیقه یکی حساب شد، اما اگر لباس زخیبه دو تا حساب بشه و الا متعدد است. ولو اصابه مای اون طاهر، یک قطره خونه کمتر از درهمه اما آب روش ریخت پهن شد، ففی بقائل اف ار، آیا اف هست به حال خودش و عدمهی؟ قولان للمصنف، دو قول هست برای مصنف در ذکر و بیان، اجودهما اول یعنی عفو، نه معتبر است تقدیر بهما، یعنی اندازه‌گیری کنن ببینن آب چقدر بوده خون چقدر بوده، خون کمتر از مایع باشد و بقیه من مایع فعن نجاست شیان که باشد.